بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. موضوع تفسير امروز ما آیه 38 و 39 سوره احزاب. ظاهرا این دو آیه دنباله همون داستان زینب و زید و آنچه قبلا دربارش اشاره کردم می باشد. پیغمبر اکرم آمد سنتی رو شکست و با زن مطلقه پسر خونده خود ازدواج کرد. اولا در شأن پیغمبر به حسب نظر مردم نبود که با زن مطلقه برده آزاد شده خودش ازدواج کند. ثانیاً مردم جاهلیت پسر خونده رو مثل پسر می دانستند و همسرش رو عروس می دانستند و کسی با عروسش نباید ازدواج کنه. پیغمبر این دوتا سنت غلط رو شکست، رعایت شأنیت نکرد و رعایت اون خرافه زمان جاهلیت درباره پسر خوندگی هم نکرد. حالا این دو آیه دلداری به پیغمبر و برنامه ریزی برای پیغمبر داره. در آیه 38 می فرماید پیغمبر در مقابل دستوراتی که خدا بهش میده هیچ نگران و ناراحت نباشه. عده‌ای بدگویی میکنن، بکنن. منافقین و دشمنان همیشه منتظر بهانه هستند. نمیشود احکام خدا را به واسطه بدگویی و عیبجویی اونها احکام خدا رها کرد. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له. بعد میفرماید ای پیغمبر، این تنها تو نیستی که گرفتار این بدخواهان هستی، تمام انبیاء پیشینم همین گرفتاری رو داشتن. اونها وقتی با خرافات و با سنت‌های غلط مبارزه می‌کردن، عده‌ای شروع می‌کردن به بدگویی کردن. بدترین سنت در اقوام پیشین بود پرستی بود. همه پیغمبران مبارزه کردند و گوش به حجمه بت پرستان هم ندادن. نمونه آیات رو دقت کنید. آیه 87 سوره هود رو براتون میخونم. قالو یا شعیب، قوم شعیب بت پرست بودن و در مسائل اقتصادی هم بیبند و بار، کم فروشی، تقلب، رباخاری، همه چیز. شعیب هم آمد با هر دو مبارزه کرد، هم بت پرستی هم بی بندوباری در مسائل اقتصادی و خرید و فروش. جمعیت عصبانی شدن، قالوا یا شعیب، ای شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا؟ این نمازی که تو میخونی میتوانه جلو سنت پدران ما رو بگیره؟ جلو بت‌هایی که اونها میپرستیدن جلو اون بگیره؟ این سنت نیاکان ماست. این نماز تو میخواد جلو اون بگیره؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، جلو آزادی معامله ما رو بگیره؟ ما در اموالمون هر کاری خواستیم میکنیم، کم فروشی خواستیم، تعلق خواستیم، رواخاری خواستیم، آزادی معامله ما را از ما نگیر. بعد گفتن انک لانت الحلیم الرشید. شعیب توی آدم عاقلی هستی، آدم عاقل این کارا میکنه؟ جلو بت پرستی، جلو آزادی مردم در اموالشون میگیره؟ کار به جایی رسیده بود که کار پیغمبران بی عقلی میدانستن و کار خودشون عاقلانه میدانستن. ای پیغمبر، پیامبران پیشین مقابل اینها ایستادن. حضرت ابراهیم با دلائل مختلف ساعد کرد این بت پرستی غلط. اولا آمد بت‌ها رو شکست. اگر اینا خدا بودن چه رقم یه بشر میتوانست اینا رو بشکنه؟ عذاب بر سر اون بشر نازل میشد، غضب بت‌ها اونها رو از بین میبرد. شکست، آب از آب تکان نخورد. بعد هم آوردن محاکمش کردن، تو شکستی؟ گفت از این بت بزرگ سوال کنید که سالم مونده، شاید او به توانه بگه کیا شکستن. بعدم گفتن لقد علمت ما ها اولای انتق، اینا که حرف نمیزنن، یعنی حرف نمیزنن، نمیفهمن، از خودشون هم دفاع نمیتونن بکنن، میخواید از شما دفاع کنن، خودشون نمیتونن حفظ کنن، میخواد محافظ شما در سفر حضر باشن. اف لکم و لما تعبدون من دون الله، اف بر شما باد با این بت پرستی. دیگه چه رقم ثابت بکنه که این بت غلط؟ در این حال کسانی که چشم و گوش بسته دنبال سنت های غلط بودن، قالو حرقو، آتش بزنید این مردو، ونصرو آلهتکم، خدایانتون رو یاری کنید. غیرت ندارید خداهاتون رو یاری کنید؟ زده خداهای شما شکسته، آتشش بزنید. وقتی آدم چشم و گوش بسته دنبال سنت های غلط بیفته، سر از یه چنین وضعی در میاره، خیال میکنه کار عاقلانه چشم و گوش بسته در مقابل سنت های پیشینیان افتادنه، و اگر کسی اون سنت رو بشکنه غلط. پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که وارد مکه شد، مکه فتح شد، بنا هست بت شکنی کنه. خانه خدا مرکز توحید شده مرکز بت‌های رنگارنگ. یا علی بر دوش من برو و این بت‌ها از اون بالا بریز بشکن. یکی از افتخاراتی که نصیب علی علیه السلام شد، همه نوشتن دوست و دشمن، این افتخار بود نصیب هیچ کس نشد. پا به روی دوش پیغمبر گذارد و بت‌ها رو از اون بالای کعبه ریخت و شکست. بت پرستان ایستاده بودن، میگفتن الان آسمان به زمین میریزه، الان بلا نازل میشه، الان زلزله میاد، الان صاعقه میاد. دیدن آبم از آب تکان نخور، فهمیدن این خرافه ای از خرافات نیاکان بوده، نباید بهش اهمیت داد. بر این اساس من میخوام نتیجه گیری کنم. برادران، خواهران عزیز، جوانان عزیز، ما چشم و گوش بسته نباید دنبال هر رسم و عادت و نمیدونم سنتی از سنت ها بیفتیم. الان یه کارهای بدی انجام میشه در میان عده سنت شده، من 5 نمونهش میشمارم. یه کارهای خوبی هم انجام داده میشه سنت شده، 5 نمونه از اونم میشمارم. آدم عاقل باید چیکار کنه؟ عقلو باید به کار بگیره، اون بداشو بذاره کنار، خوباشو بگیره. نگه آقا رسمه، عادت، مردم میگن، میپسندن، پدران ما کردن، اینا دروغه. عقلو به کار بینداز. از جمله کارهایی که الان داره انجام میشه، کار بدی هست، قربانی ها رو میان در مسیر دستجات میکشن، یا عده آمدن از کربلا یا مکه وسط خیابون، اینا هم با پاهاشون میزن تو خونه ها، از رو خونه ها رد میشن، با همین کفش ها میرن تو مسجد، با همین کفش ها میرن تو خانه هاشون. این کار درسته؟ اولا خون مرکز آلودگی است. وقتی میخوان بفهمن فلان کس بیماریش چیه، خونش تجزیه میکنه، همه میکروبا اونجاست. آلودگی یه طرف، نجس بودن یه طرف. برید این قربانی رو یه گوشه سر ببرید، بعدم اونجا محلش رو آب بکشید، کسی مبتلا نشه، نه اینکه با کفششون از این رد بشن بدن تو مسجد. این در میان عده سنت شده، این سنت غلطه، نگذارید این کار رو بکنن. یه گوشه ما همیشه میریم، وقتی میخوان بیان این گوشه میگیم ببرید یه گوشه که تو دست پا نباشه، سر ببرن گوشتشو میخوان بدن به نیازمندان، هرچی آب بکشن محلشو، همه چیزو، هم ضد بهداشته هم ضد شرعه. دومین چیزی که بعضی جاها معمول شده، میگن این ساختمان رو ساختیم باید یه قربانی براش بکنیم. حالا که طاقش رو زدیم قربانی میکنیم، خونش هم میپاشیم به این طاق، بعدم روش رو سفیدکاری میکنیم، نجسکاری میکنیم تمام دیوارهاشو، بعدم تو این خانه میخوام بشینیم. گاهی مسجد رو این کار میکنن، یه قربانی برای مسجد کشتیم، تاقشو زدن، خوناشو بباش به تاق مسجد. چه کارهای زشت عوامانهی بعضی میکنن. این دو. سوم این است که بعضی ها در عزاداری ها یه کارهای نامناسبی سنت میکنن. بعضی از این مداحان جوان هستن، من از مداحان پیشکسوت خواهش میکنم مداحان جوان رو راهنمایی کنم. یه رقم نوحه رو میخونه، اینا ورجه ورجه میپرن بالا، میپرن پایین، میپرن بالا، میپرن پایین. آخه این اهانت به عزاداری امام حسین. عزاداری امام حسین باید سنگین باشه. این چه سنتیه بعضی ها گذاشتن؟ باید با زبان خوش نصیحت کرد، جلو اینها رو گرفت، یه گوشه بنشینید، یا میخواد بیستید سینه بزنید بزنید، میخواهید نمیدونم دستجات داشته باشید داشته باشید، اما پریدن هوا و آمدن ورجه ورجه کردن، این چه کاریه؟ اهانت مزای امام حسین. چهارمش این از که یه عده‌ای سنت شده، تا کارشون گیر میکنه میرن دنبال فالگیر و جنگیر. یه عده کلاش، آدمهای حقباز به نام فالگیر و جنگیر سرکیسه میکنن مردم و اموال زیاد ازشون میگیرن، گاهی سوء استفاده های دیگری هم میکنن، در حالی که نه فال درست نه جنگیر، نه جنا کار به ما دارن نه ما کار به جنا داریم. مگر ما به اونا کار داریم؟ نه، اونا با ما کاری ندارن. بهترین وسیله میخوای برای سلامتی، روزی 5 تا آیت الکرسی بخون، یه صدقه بده. همین 5 بار آیت الکرسی، یا بعد نماز هر نمازی بخون یا متصل بخون، 5 تا آیت الکرسی بخون، به خودت و اهلت فوت کن، صدقه ای هم بده، هیچ مشکلی نخواهی داشت. این سنت غلط، رفتن سراغ جنگیر و فالگیر، اینو باید از بین برد، این درست نیست. پنجمیش هم چیزی که اخیراً خیلی جرا متاسفانه داره معمول میشه، آشپزخانه مساجد رو اجاره میدن، پولشو در بیارن خرج مسجد کنن. مسجده که نمیشه اجاره داد. گاهی مسجد رو نوسازی میکنن، یه تکه مسجد رو مغازه میکنن اجاره میدن، مسجده که نمیشه مغازه کرد. از روز اول شخص واقف گفته اینجا حیات مسجد، اینجا مغازه، خیلی خوب. اما مسجدی که ساخته شده یه تکشو بگیریم مغازه کنیم، آشپزخونش اجاره بدیم، مگر مسجد در دکانی؟ پشت سرم تو نامه ها برای ما می نویسم، همش هم میگیم حرامه حرامه، خدا میرسونه، مسجد اداره میشه، اهالی مسجد همت کنن درست میشه، چرا میرید دنبال کاری؟ مسجد خانه خدا رو اجاره میدید، بعض وقتا می آشپزخونه عده افراد ناباب هم میان توش و اوضاع احوالی میشه. اینا نمونه هایی بود، 5 گانه از سنت های غلط و امثالی. حالا در مقابل 5 تا از خوباش بگم که اینا رو باید تأیید کرد. جمعیتی برای آزادی زندانیان تشکیل شد. عده از زندانیان واقعا بیگناه هم، آدم قاتلی نیست، یه مبلغ کمی بدهکار نداشته، مطابق قانون انداختن زندان، این مبلغ رو بدن آزاد میشه. سابقا میرفتن بنده آزاد میکردن ثواب داشت، حالا زندانی رو آزاد کنید، گاهی با 100 میلیون 30 تا زندانی آزاد میشه، نفر 3 میلیون 4 میلیون. جمعیت های تشکیل شده برای آزاد کردن زندانیان بیگناه و گرفتار. این تو زندان زن و بچهش بی سرپرستن، 1000 تا فساد پیدا میشه. دوم، جمعیتی درست شده برای بیماران کلیوی، اونهای کلیه هاشون از کار افتاده، گرفتار دیالیزن. برادرها خواهرها، دیالیز یه بلاست، هفته 2 مرتبه 6 ساعت باید بره زیر دستگاه دیالیز، جون میکنه، منتظر این است یه کلیه نفر بهش بده، پولم نداره. جمعیتی تشکیل شدن کلیه میخرن از بعضی ها، 5 میلیون 10 میلیون کمتر بیشتر هدیه میکنن به این شخص بیمار، پیوند کلیه میده، از دیالیز نجات پیدا میکنه، 30 سالم با همین یک کلیه میتونه زندگی کنه. یعنی خداوند گاهی زاپاس در وجود انسان آفریده، با یک کلیه هم میشه زندگی کرد، دو تا بهش میده که اگر یکیش وسط راه از کار افتاد دومی اینو به مقصد برسونه. این سنت بسیار خوبی است که انجام شده. سوم این است، بعضی ها وصیت میکنن اعضای بدنشونو هدیه کنند به بیمارانی که میخوان اونا رو نجات پیدا کنند. مرگ مغزی شده، میگه اگر من مرگ مغزی شدم اجازه دادم، قلبمو میخوان به کسی بدن، کلیمو به کسی بدن، چشممو به کسی بدن، شرعنم اشکالی نداره، چون باعث نجات جان مسلمانی است، باعث حل مشکل مهمی است. سنت شده. عده‌ای میگن اگر ضربه مغزی شدیم، مرگ مغزی شدیم، قابل بازگشت نیستیم، یا نه تصادف کردیم و داریم میریم، تمام، اعضای ما رو اجازه دارن هدیه بدن و نجات بدن. چهارم، مجالس جشن ازدواج گروهی سنت شده. گاهی میان 100 تا 200 تا 500 تا از زوجهای جوان و در یه مجلس مراسم براشون میگیرن. هزینه ها کاملا صرف جویی میشه. اونی که باید خرج یه نفر دو نفر کنن، خرج 50 نفر 100 نفر میکنن. خب هم جوانان به خانه وقت میرن، هم هزینه ها سبک میشه و هم یه سنت خوب میشه برای دیگران. از کارهای خوبی که عده‌ای دارن میکنن. و اما پنجمینش عرض کنم، اون خیرین مدرسه ساز، مسجد ساز، حوزه علمیه ساز، خیرین جمع شدن کار خیر انجام میدن. ما یه عده از دوستان یادم از سالی بود که به نام سال امیرالمؤمنین معروف شد، ما گفتیم در این سال بیام یه کار خیلی به کمک عده‌ای از خیرین بکنیم. 110 تا مسجد در مناطق محروم بسازی. عده‌ای از خیرین جمع شدن دور همو تصمیم گرفتن، شروع کردن. از اون وقت تا به حال اسمش خیرین 110 مسجده، ولی خیلی بیش از 100 مسجد ساختن. هر سال دور هم ماه رمضان جمع میشن، کمک جمع آوری میکنن، شروع میکنن. کجا؟ جاهایی که شیعه ها مسجد ندارن. اهل سنت مسجد مجلل و باشکو. آیا در مملکت اسلامی اونم اکثریت قاطع شیعه باید یه عده محروم باشن؟ نه، این کارها کارهای خوبیه. اخیرن هم خیرین برای حوزه علمیه ساختن که نگهبان اعتقاد و عقاید مردمه. من امیدوارم سعی کنید این سنت‌های خوب رو کمک کنید، سنت‌های بد رو با زبان خوب حذف کنید. آخرین جمله‌ای که می‌خواستم عرض کنم این است که همون دور که می‌دانید دولت جدید سرکار آمده، با تنفیذ رهبر بزرگوار انقلاب و انتخابات پرشوری که مردم داشتن، از جمله مسائلی که در 8 سال گذشته به آن بی‌اعتنایی شد، مسائل اخلاقی و فرهنگی و حجاب و امثال اینها بود. بی‌اعتنایی. کار به جایی رسید آمرین به معروف و کتک می زدن، ناهین عن المنکر و کتک می زدن. ما انتظار داریم دولت جدید مسائل اخلاقی را در کنار مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی مردم اینا رو زنده کنه. بار سنگینی گرانی از دوش مردم ولو تدریجا برداشته بشه، مسئله امر به معروف نهی از منکر زنده بشه، بد اخلاقی ها و فساد اخلاقی کنار بره، افرادی بی بند و باری که جسور شدند و هر کاری به خودشون اجازه میدن بکنن، جلو اون افراد بی بند و بار گرفته بشه. مردم انتظار دارن که در حکومت جدید و دولت جدید این مسائل رعایت بشه. ما هم به سهم خود هر کمکی بتوانیم برای حل این مشکلات اقتصادی و مشکلات اخلاقی میکنیم. عزیزان، ماه رمضان داره یواش یواش تمام میشه، یعنی سفره ضیافت الهی داره جمع میشه. چه کسی زنده بمانه سال آینده دوباره سر این سفره بنشیند و چه کسی ننشیند. در این دو سه روز سه چهار روز باقی مونده انشاءالله سعی کنید حد اکثر استفاده رو کنید، مخصوصا دعا زیاد کنید برای کشورهای اسلامی که در آتش اختلاف و جنگ داره می سوزه. دعا کنید این آتش ها که به دست دشمنان اسلام و به دست وهابیان تکفیری روشن شده، همه این آتش ها خاموش بشه. خداوندا به عظمت این ماه، به عظمت قرآنی که در این ماه نازل شد، به عظمت شهید این ماه قسمت می دهم، اگر تا به حال ما رو نبخشیده ای، در این لحظه همه ما رو ببخش و بیاموز. خداوند، اعمال ما قابل مقام تو نبود، پروردگارا این اعمال را از ما قبول بفرما. خداوند، آتشهایی که در کشورهای اسلامی خاموش روشن شده است، همه را به زودی زود خاموش بگردان. خداوند، ارزش های اخلاقی فراموش شده را در این دور جدید به همت همه زنده بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.